ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه 19 آذر سال 1398 خورشیدی برابر با 10 نوامبر سال 2019 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرهاد سلمانیان و من خودم رو تصحیح میکنم. ما در 10 دسامبر سال 2019 میلادی هستیم.
سلام شنوندگان گرامی. اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، سه‌شنبه برای دومین بار در روزهای اخیر از آمادگی برای حمله نظامی به ایران به توصیف او برای بازداشتن تهران از دسترسی به بمب اتمی سخن گفت. این سیاستمدار نزدیک به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، پیشتر در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی کوریر دلاسرا نیز گفته بود بمباران ایران یک گزینه محتمل است. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه در واکنش به گفته‌های این مقام اسرائیلی گفته بود اقدام‌های احتمالی اسرائیل پاسخی کوبنده خواهد گرفت. رسانه‌های بین‌المللی می‌گویند لحن مقام‌های اسرائیل علیه ایران با توجه به 4 گام اخیر تهران در کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش در توافق برجام تندتر شده است. مهدی محمودیان از امضا کنندگان بیانیه 77 نفر و فعال سیاسی روز سه‌شنبه در تهران بازداشت شد. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار توییتی نوشته که علت این بازداشت اعتراض به مسئولان جمهوری اسلامی بوده است. مهدی محمودیان روز سه‌شنبه به دلیل احضار به دادسرای فرهنگ و رسانه رفته بود. 77 فعال سیاسی از طیف‌های اصلاح طلب پس از سرکوب معترضان در آبان ماه سال جاری با انتشار بیانیه‌ای خواستار برخورد قانونی با عاملان شلیک به معترضان شدند. مهدی محمودیان که خود در جریان اعتراض‌های سال 88 پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و مدت 5 سال زندانی شد، در توییتی نوشته بود که طی یک هفته اخیر برای نزدیک به 17 نفر از امضا کنندگان بیانیه پرونده قضایی تشکیل دادند. در مراسم گشایش 40مین نشست شورای همکاری خلیج فارس، ملک سلمان پادشاه عربستان خطاب به کشورهای عضو از آنها خواست تا خود را در برابر حمله موشک‌های بالستیک آماده کنند. پادشاه عربستان سعودی همچنین ایران را به اقدامات خصمانه متهم کرد.
منطقه ما امروز شاهد شرایط و چالش‌هایی است که نیازمند تلاش برای مقابله با آنهاست. چون رژیم ایران با ادامه اقدام‌های خصمانه خود و پشتیبانی از تروریسم، امنیت و ثبات منطقه را به خطر می‌اندازد. این وضع ما را به حفظ دستاوردهای کشورهایمان و منافع مردممان وادار می‌کند و همینطور به همکاری با جامعه جهانی برای متوقف کردن دخالت‌های این رژیم.
در کنار موضوع ایران، نحوه حضور قطر نیز در نشست شورای همکاری خلیج فارس مورد توجه قرار گرفت. پس از وقفه‌ای که به دلیل اختلاف‌ها میان قطر و همسایگانش رخ داد، ملک سلمان بر اساس پروتکل‌های سیاسی شخصاً امیر قطر را به این نشست دعوت کرد. با وجود این، تنها نخست وزیر قطر به عربستان رفته است. بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس هستند. شبکه جهانی بی بی سی در شکایتی به گزارشگران ویژه سازمان ملل از تشدید آزار و اذیت کارکنان بخش فارسی آن شبکه و خانواده‌هایشان پس از اعتراض‌های آبان ماه ابراز نگرانی کرد. شبکه بی بی سی با اشاره به وضعیت شدیداً بغرنج ایجاد شده برای کارکنان بخش فارسی خود از بازداشت، بازجویی و بدرفتاری در زندان با اعضای سالمند خانواده این کارکنان خبر داده است. امیر عظیمی، سردبیر خبر شبکه بی بی سی فارسی، درباره این فشارها به رادیو فردا چنین گفت:
از نظر شکل و نوع و روش برخوردها کمابیش یکسان هست، یعنی شامل بازجویی ها، شامل صدا کردن افراد به مکان هایی که به هر حال مکان های شناخته شده ای نیستند و جهت بازجویی و پرسجو و همینطور تهدیدهایی، حالا ناشناس شناخته شده، نمیدونم انواع و اقسامی از اینا که کمابیش ما اینها رو میدیدیم، ولی خب مقدار و حجم اینا یه دفعه بیشتر شد.
پیشتر سازمان گزارشگران بدون مرز با اشاره به پوشش اخبار اعتراض‌های اخیر اعلام کرد روزنامه نگاران فعال در رسانه‌های چون رادیو فردا، بی بی سی، صدای آمریکا، ایران اینترنشنال، منوتو و کیهان لندن هدف تهدیدهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم فرهاد سلمانیان، اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتان میکنیم. پادشاه عربستان سعودی خواستار اتحاد کشورهای حاشیه خلیج فارس علیه ایران شد. به این موضوع میپردازیم.
دست کم اینه که زمینه را آماده میکنه و به نوعی در چارچوب همکاری و همراهی بیشتر با سیاست و فشار حداکثری آمریکاست.
نگاهی داریم به مسئله کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه و اشکال تراشی‌ها در تحویل اجساد به خانواده ها.
خانواده‌شون رو در دقیقه 90 اعلام میکنن که میتونه بیاد اونجا و خاکسپاریش داره انجام میشه.
افزایش قیمت دلار آمریکا رو در بازار ارز ایران بررسی می‌کنیم.
با این ترتیب اگر به درآمد دلاری، درآمد ارزی دولت خزانه فزونی نگیره، خواه و ناخواه می‌ریم با افزایش انفجاری قیمت ارز و این مسئله است که واقعیت داره.
و گزارشی هم داریم به یادبود آهنگساز فقید تورج شبانخانی که در سن 69 سالگی درگذشت. همه اینها را در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. کمیته‌های مربوط به امور نیروهای مسلح در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا بر سر لایحه بودجه دفاعی آن کشور به توافق دست یافتند و بر اساس آن گفته شده که حمله احتمالی به ایران نیازمند مجوز کنگره نیست. از سوی دیگر، پادشاه عربستان سعودی در مراسم گشایش نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، خواستار اتحاد منطقه‌ای برای مقابله با ایران و امنیت ذخایر انرژی و مسیرهای دریایی شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم ارزیابی اولیه از این اقدام عربستان سعودی چیست؟ حبیب حسینی فرد:
دست کم اینه که زمینه را آماده میکنه و به نوعی در چارچوب همکاری و همراهی بیشتر با سیاست فشار حداکثری آمریکاست. در نظر بگیریم که خب عربستان توی این هفته های اخیر در 3-4 جبهه داره کار میکنه که به نوعی بیشتر خودش را آماده بکنه برای فشار بیشتر بر ایران و به نوعی کشیدن فرش از زیر پای ایران. یکی خب در رابطه با حوثی ها میدونیم که مذاکرات مستقیمی رو شروع کردن که به نوعی تا اونجا که ممکنه اینها را باهاشون به توافقی برسن و از ایران جداشون بکنند. آمریکایی هم دارن روی کرده به عربستان حمایت میکنند. در مورد قطر، عربستان خیلی داره عقب نشینی میکنه که بحران در مناسبات با قطر هم حل بکنه و از این جهتش هم به نوعی رابطه قطر هم به عنوان کشوری که یه مقدار رابطه بهتری داشته با ایران، این را هم بیش از پیش طرف خودشون بکشونند. در چارچوب خب همکاری با آمریکا، اینی که پیوستن با اون ائتلاف دریایی برای امنیت راه‌ها در خلیج فارس دریای عمان، تقریبا همه کشورهای همکاری خلیج فارس به توصیه عربستان، این رو هم داره انجام میده. در لبنان و در عراق هم تو چارچوب این حرکات و تعرضاتی که هست، به هر صورت عربستان اونجا هم نقش خودش رو بازی میکنه از طریق حمایت از نیروهای مخالف ایران. تو همه این مسائل نگاه بکنیم، به نظر اینا همه مغایره با اون تلاشی که آقای روحانی و ظریف و اینا دارن میکنن، ظرف به خصوص این هفته‌های اخیر تو چارچوب فشاری که روش سرشون هست که حداقل با کشورهای منطقه توافقی برسند یا سطح تنش رو کاهش بیارند، نشون میده که عربستان زیاد به این چیزها توجهی نداره و خواسته و مطالبات بیشتری از ایران دارند.
اشاره کردین به آمریکا و فشار حداکثریش که این گونه تحرکات و رویکردهایی که در کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌بینیم ممکنه در راستای همون فشار حداکثری آمریکا باشه. از طرف دیگه می‌بینیم که الان لایحه بودجه دفاعی آمریکا قید کرده که حمله احتمالی به ایران نیازمند مجوز کنگره نیست. می‌دونیم که کمیته روابط خارجی سنا در اول خرداد طرح لزوم اخذ مجوز برای حمله به ایران رو رد کرده بود. این رو الان چطور میشه ارزیابی کرد؟
میدونی می‌دونیم که از سال 2002 که اون مقدمات جنگ علیه عراق فراهم می‌شد، کنگره آمریکا یک اختیارات وسیع رو به رئیس جمهور داد که لزومی نداره راجع به هر اقدام نظامیش بیاد و از کنگره مجوز بگیره. در مورد ایران هم به نظر میاد توی این مصوبه مربوط به بودجه، نه اون قطعنامه کنگره در سال 2002 رابطه با عراق رو به رغم خواست دموکرات‌ها لغو کردند، و نه اینکه به طور مشخص راجع به ایران حاضر شدن نمایندگان جمهوری‌خواه یا سناتورهای جمهوری‌خواه بپیوندن به دموکرات‌ها و یک تبصره‌ای رو وارد بکنن که در رابطه با ایران باید حتما بیاد مجوز بگیره. یعنی چیز خیلی خارق العاده‌ای نیست که بشه ازش در آورد که آمریکا داره آماده میشه برای جنگ، ولی در عین حال به عنوان اهرم این برای فشار و اینکه به ایران این سیگنال رو بفرستن که دولت ترامپ در چارچوب این فشارهایی که داره میاره به لحاظ تحریم‌ها و عرصه تبلیغاتی هم آنچنان راجع به جنگ صحبت نمی‌کنه، ولی همه گزینه‌ها رو مثل گذشته روی میز داره و دستش بازه برای اقدام علیه ایران، و این پیام رو به متحدان منطقه‌ایش هم می‌فرسته که آمریکا در رابطه هم آمادگی و لازم رو داره. از این جهتش باید این مسئله رو دید. خب ما می‌بینیم که 14000 تا سرباز هم همین هفته‌های اخیر اعلام شد که دارن می‌فرستن اضافه تر به منطقه، حتی 14000 تای دیگه باز صحبتش هستش. مجموعاً دارن فشار رو در عرصه نظامی هم در رابطه با ایران به هر صورت تا اونجا که ممکنه بالا نگه می‌دارن که شاید ایران نهایتاً به چرخش در سیاست‌هاش سوق داده بشه.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در روزهای گذشته روایات مختلفی از فشار بر خانواده‌های کشته شدگان آبان ماه در مورد تحویل اجساد معترضان و اعمال محدودیت در خاکسپاری آنها منتشر شده است. یک شاهد عینی در شهر اندیمشک روایت خود را از اعمال فشار بر خانواده یکی از کشته شدگان با رادیو فردا در میان گذاشته است. این شهروند اندیمشکی که به دلایل امنیتی نخواسته نامش اعلام شود، به کیانوش فرید از رادیو فردا میگوید فرد کشته شده متهم به درگیری مسلحانه شده، حالا اینکه مدرکی در این زمینه ارائه نشده است.
از معترضین به شرایط سخت حکومتی بودن و تقریبا بیش از 3 روز است که مجموعه مدیریتی شهرستان نهادهای حکومتی و امنیتیش به دنبال این بودن که خانواده اینشون رو به طرق مختلف راضی کنن که مراسم خاکسپاریشون رو به تأخیر بندازن. علیرغم همه این فشارها بدون هماهنگی خانواده از قطر رایی شده میان اونجا پردستان شهر آزادی، یعنی خارجی از محل زندگی ایشون رو دفن میکنن، و این حرکت یک حرکتی بود که در واقع خانواده ایشون بیش از 4 نفر حتی اجازه صدر زخنه اسم بچه هاشون هم رو نداشتن و خیلی نگران کننده بود واسه مسئولانی که اونجا بودن و از این وضعیتی که خودشون به وجود آوردن هم شرمنده بودن.
و اما از خانواده‌اش میشه لطف کنید بگید از فرمودین فقط 4 نفر تونستن سر خاکسپاری باشن؟
بله، چون در واقع هماهنگ شده نبود و ایشون هم هیچ گونه اطلاعی از زمان، مکان و محل دفن نداشتن. ایشون خانواده‌شون رو در دقیقه 90 اعلام میکنن که میتونه بیاد اونجا و خاکسپاریش داره انجام میشه.
علت فوت رو چی اعلام کردن؟
علت فوت رو هم تیراندازی بوده که توسط عوامل نیروی انتظامی در جهت دستگیریشون انجام داده.
و خانواده برای گرفتن پیکرش نتونسته بودن موفق بشن در واقع؟ یعنی چی بوده داستان؟ تهدید کرده بودن؟
بله، دقیقاً همینطور. خانواده اصلا حق پیگیری این مسئله رو نداشتن و اینکه بخوان به دنبال جنازه پسرشون برن، ولی یکن همه چیزی که به خانوادهشون گفته بودن باید صبر کنید تا ما راجع به این موضوع تصمیم بگیریم. تصمیم هم این بود که در یک محیط کاملا در واقع امنیتی و در دره 90 خانواده 4 نفری، حالا اونا هم انتخاب شده بودن که این 4 نفر بیان، حضور پیدا کردن و حضورشون هم یه حضوری بود که در حد نیم ساعت بدون آوردن اسم بچهشون یا اینکه بخوان در واقع کلمات رویشون رو اونجا نشون بدن.
آیا این مقامات دولتی و نظامی که در مراسم خاکسپاری بودن از خانواده خواستن که نام شهید بدن بهش و بهشون دیه پرداخت کنن؟
اصلا همچین چیزی از این مسئل اعلام نشده و بعید هم هست که بخوان از ایشون به عنوان شهید نام ببرن، چون برای سیستم اینجا ایشون رو جزء اون دست از آشوبگرا و اختشاشگرا میدونستن که در واقع مستقیما به سمت فرمانداری تیراندازی کردن.
شما فرمودین که جزء کسایی بوده که خودش اسلحه داشته و تیراندازی میکرده؟
در واقع از طرف نهادهای امنیتی اینجوری معرفی که شخصی بوده، ولی ایشون با اسلحه مستقیما به نهاد فرمانداری تیراندازی کرده. ایشون رو اینجوری معرفی کردن.
و اما تعریف خانواده چی هست و دوستانش؟
خانوادهشون که خیلی نه خیزان نزایی در خصوص نداشتن.
پس در واقع شما معتقدین که این فقط گفته نیروهای انتظامیه، هیچ دلیل و مدرکی ندارن از اینکه ایشون اسلحه داشته و تیراندازی کرده؟
بله دقیقا به همین شکل. اینکه ایشون خودش مستقلن و اصلا با اسلحه بخواد بیان نیست و فیلمایی هم که نشون میدن فیلمای خودشون.
آیا فیلمی از ایشون هست توی اون لحظه که مثلا بخوان ثابت کنن که ایشون واقعا شلیکی داشتن، اصلاً شلیک کردن یا اسلحه داشتن؟
نه، تا الان که فیلم نشون ندادم. براستن های از درگیری وجود داره، ولی این که در واقع بخواییم دقیقا ربطش بدیم به این مسئله که ایشون و همون آقای هست، این در خصوص بحث اثباتش که خیلی مشکله، چون شفافیت و حضور نداره اون تصاویری که نشون میدن و بخوان اثبات کنن.
گزارشی بود از کیانوش فرید و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه کنید.
160 وکیل محترمی که شرافتمندانه در این محدودیت‌هایی که الان بر مردم ایران وجود داره نامه‌ای نوشتند و دادخواهی کردند، میخوام بگم که با یک حکومت جانی و جنایتکار به هیچ نتیجه ای نمیشه رسید. یعنی این کار شرافتمندانه شما در برابر بیشرافتی این حکومت اصلا جوابگو نخواهد بود. امیدواریم که مردم به اون نتیجه ای که توی دلشون هست هر چه زودتر دست پیدا کنند و شاهد ایرانی آزاد باشه.
به قول خودتون، نه به قول صدای رادیوهای بیگانه، نه به قول اسرائیل، نه به قول آمریکا، به قول خودتون این همه اختلاسای سنگین کردید که اصلا در تاریخ ایران همچون اختلاسایی نبوده تا حتی کشورهای خارجی. ببین ایران چقدر ثروت داره که شما این همه اختلاس کردین، این همه مردم رو به خاک سیاه نشوندین. حالا شما چه گلی به سر این مردم ریختین؟ چی کار برای این مردم کردین؟ غیر از خاری و خفت از اون همه ثروت کاری نکردین. حالا آویزون نیروگاه هسته‌ای شدین؟ میخواین با نیروگاه هسته‌ایتون این ملت رو فریب بدین؟ این نیروگاه هسته‌ای دیگه قدیمی شد، اینا دیگه آهمپاره‌ای بیشتر نیست اینایی که شما دارین. خیلی کشورها دارن جمع میکنن، شما تازه حالا سر مردم گرم کردین.
اینترنت محدود یا اینترنت ملی، ساده بگم قطع ارتباط مردم ایران با جهان، برای بقای نظام ضرورت داره، وگرنه در آینده ای نزدیک مرگ قریب الوقوع خامنه‌ای یا رویارویی نظامی با یکی از متحدان آمریکا و یا حتی جهش دوباره قیمت دلار میتونه پایانی برای رژیم جمهوری اسلامی باشه.
گزارش از ایران هاکی است که قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز روز سه‌شنبه برای ساعتی از مرز 14,000 تومان گذشت. پیش از این عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران از افزایش قیمت بنزین، جو روانی حاکم در داخل ایران، فضاسازی‌ها از خارج از ایران و ایجاد اخلال در صادرات کالاهای ایرانی به عراق را به عنوان عوامل اصلی در افزایش قیمت دلار طی روزهای اخیر نام برده بود. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
دلار آمریکا امروز سه‌شنبه برای چند ساعت از مرز 14,000 تومان عبور کرد که این بالاترین قیمت دلار در ایران در طی 6 ماه اخیر به شمار می‌رود. قیمت هر دلار در بازار آزاد ارز در زمان افزایش قیمت بنزین بین 11,000 تا 11,500 تومان در نوسان بود، اما پس از آن افزایش یافت. دلیل یا دلایل این افزایش قیمت چه بودند؟ عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز دوشنبه گفته بود
یه شوک قیمتی بنزین بود و مطابق به حوادثی که در کشور اتفاق افتاد و جو روانی که از داخل و خارج بر فضای اقتصادی کشور حاکم شد، اون یه بخشش. بخش دومم فضاسازی که راجع به لایحه بودجه سال 98 دادن از دیروز که تلاش میکنن بگن که این بودجه مشکل داره، پولی میکنه اقتصاد رو. اینا همه شوک‌هایی که طرفداران بالا بردن قیمت ارز دارن در کشور رایج میکنن و شبکه‌هایی هم اطلاع داریم که در خارج از کشور دارن روی این کار میکنن که افزایش بدن.
رئیس کل بانک مرکزی ایران بدون توضیح بیشتر در مورد جو روانی در داخل و خارج از ایران و فضاسازی در مورد لایحه بودجه سال آینده افزود که بسیاری از شرکت‌ها در آستانه پایان سال میلادی در حال تسویه حساب با طرف خارجی خود هستند که همین موضوع به گفته او زمینه ساز افزایش تقاضا در بازار شده است. حسن منصور اقتصاددان اشاره می‌کند که دولت ارزش دلاری را که وارد بودجه سال آینده می‌کند از 5800 تومان به 8800 تومان افزایش داده است.
معنیش این است که دولت عملاً تن میده به این که ارزش پول ملی، قدرت خرید پول ملی کمتر بشه. این جنبه‌های واقعی قضیه است. و اما عوامل دیگری که درش مؤثر هست، خواه و ناخواه طی این یکی دو سال گذشته آقای همتی از ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی دلار به عنوان شاخص با اتکا به موجودی صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه حمایت کرده، یعنی به پشتوانه اون موجودی ها، اون موجودی های اعلام نشده که فقط به تخمین میدونیم چقدره، خب الان تخمین کشن. به این ترتیب دولت که با اتکا به اون موجودی ها و با صدور حواله های درهمی که قابل تبدیل به دلار هستند، قیمت دلار رو در بازار در حدود 11000 تومان مدیریت میکرد، الان این امکان برای دولت رفته رفته کمتر میشه، برای اینکه اونی که مسلمه موجودی این صندوق ها کمتر میشه. با این ترتیب اگر به درآمد دلاری، درآمد ارزی دولت، خزانه فزونی نگیره، خواه و ناخواه میریم با افزایش انفجاری قیمت ارز و این مسئله است که واقعیت داره.
آقای منصور همچنین با اشاره به کاهش ارزش ریال در برابر دلار اضافه میکند.
ریال از یک تورم 44% رنجوره، در حالی که تورم دلار در حدود 2%. به این ترتیب حفظ هر گونه برابری در برابر یا قیمت ثابت در برابر دلار یه امر تصنعی است که دیر یا زود کمرش میشکنه. یعنی نمیشود شما با این واقعیت‌های موجود مثلا قیمت 11000 تومان رو همینجوری حفظ کنید، چون بعد 6 ماه بعد یک سال ناگزیری که 50% پول ملی رو بشکنید، قیمت ارز بالا بره. مسائل دیگری که ذکر کردم اینجا اونجا همه جنبه‌های فرعی است.
به گزارش رسانه‌ها، رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه شرایط سیاسی کشورهای همسایه در افزایش نرخ ارز نیز تاثیرگذار بوده است، گفت شرایط سیاسی عراق در چند ماه گذشته باعث شده که صادرات ایران به این کشور مختل شود. او توضیح بیشتری در این مورد نداد. در همین ارتباط برخی از کاربران عراقی در توییتر با استفاده از یک هشتگ از شهروندان عراقی خواستند که کالاهای ایرانی را نخرند و تحریم کنند. همچنین دولت عراق واردات 17 قلم از محصولات کشاورزی از ایران را ممنوع کرده است. بر اساس اطلاعیه‌ای که وزارت کشاورزی جمهوری اسلامی صادر کرده، محصولاتی چون گوجه فرنگی، سیب زمینی، خرما، ذرت، انار، پیاز، هندوانه و کاهو مشمول این ممنوعیت شدند. علت ممنوعیت واردات این کالاها خودکفایی عراق در تولید این اقلام اعلام شده است و مشخص نیست تا چه زمانی صادرات این کالاها از ایران به عراق ممنوع خواهد بود. در این حال حمید حسینی، عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، به روزنامه ایران گفته است میزان صادرات ایران به عراق در مدت 7 ماه در سال گذشته 1,150,000,000 دلار بود، اما صادرات ایران در سال جاری و در مدت 7 ماه حدود 650,000,000 دلار بوده است. این نخستین بار نیست که دولت عراق صادرات کالاهای ایرانی به آن کشور را محدود کرده است. در همین ارتباط روزنامه تعادل روز 2 اردیبهشت سال جاری به ممنوعیت صادرات سیمان سیاه، بلوک سبک بتونی، آب میوه و نوشیدنی، بستنی و شیرینی تر به عراق اشاره کرده بود.
گزارشی بود از روزبه بلهری. اما تورج شعبانخانی، آهنگساز ترانه‌های خاطره‌انگیز موسیقی پاپ، در سن 69 سالگی درگذشت. تورج شعبانخانی آهنگساز ترانه‌های معروفی مانند نازی ناز کن ابی و همسفر ستار، آدمک و پروانه من فریدون فروغی، تکی بر باد مرجان، دوشنبه پس از گذراندن یک دوره بیماری در همدان زادگاه خود درگذشت. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
نازی ناز کن که نازه یه سر به نازه، قصه تورج شعبانخانی قصه آهنگساز نوجوی جوانی است که در برهه‌ای درخشان از تاریخ موسیقی نوظهور پاپ در ایران همه چیز برایش جفت و جور می‌شود تا در جای مناسب شنیده شود. آدمک در دهه 50 خورشیدی. خسرو حریتاش با ایده‌های تازه به ایران آمده است تا اولین فیلمش را بسازد و همین فیلم و ترانه آن آغازی می‌شود برای فریدون فاروقی تا هر سه در تاریخ ثبت شوند. 10 سال پیش در گفتگویی که با تورج شعبانخانی داشتم از نقطه شروع آدمک برایم گفت.
من موقع خیلی جوان بودم. شبای یه جای برنامه داشتم به اسم کلوپ بین‌المللی. بعد بیشتر مشتریای اونجا سفارتخانه ها بودن و آدمایی که خارجی بودن بیشتر. شب داشتم اونجا برنامه اجرا می‌کردم، بعد دیدم که یه آقای اومد دم سن، من آنتراکت داده بودم. یه کارت داد دست من. دعوتم کرد سر میزشون، رفتم سر میزم، یه آقای از امریکا اومده، اسمش آقای خسرو حریتاش، خدا رحمتش کنه. کارگردان سینماست. اینجا میخواد در ایران چند تا فیلم بسازه با سناریوهای زیبا و تازه. کارش هم در واقع یک تازگی داشت اون زمان. چون من تکستی که خوندم دیدم خیلی مثلا یه همچین تکستی تو دستم تا حالا نیده بودم. بعد به من پیشنهاد کرد، گفتش که شما حاضرین بسازین این کارو؟ گفتم والا من خیلی جوونم، خیلی بی تجربه‌ام. گفت همین کارهایی که شما الان روی سن انجام دادین من اینا رو میخوام. گفتم کدوم کارو؟ من چون چند تا کار ایرانی میخوندم از کارهای خودم.
تورج شعبانخانی در زمره نسلی از آهنگسازان ایرانی است که با تشکیل گروه‌های موسیقی کار خود را آغاز کرد. او به اصطلاح آن روزها فرنگی میخواند و مینواخت، اما برای اجرای ترانه آدمک این کار را نکرد.
من هم ملودی آدمک رو میخوندم شبا. بعد اون موقع چون خودم سرباز بودم، بعد میرفتم سربازی، ترجیح دادم که رفیقم اینو بخونه. فریدونم شبا بیشتر وقتا مثلا برنامه‌مون رو به هم پاس میدادی. پیشنهاد که کردم، فریدون اولش یه ذره جا خورد. گفتش که اصلا نه بابا، من نمیتونم ایرانی بخونم. گفتم اتفاقا میتونی بخونی. تو اگر امتحان کنی خیلی هم قشنگ میخونی. دیدم که اون الان توی شرایطی است که آماده تر از منه. من بعد میرفتم سربازی، 2 سال پیدام نمیشد. بعد اگر میخوندم این تیتراژو دیگه اصلا خیلی بد میشد. ترجیح دادم آقای فروغی اینو پیشنهاد کنم و بگم. ای که تو دادی جانم، گو به من تا کی بمانم، آدمی چون آدمک مخلوقی سرگردان.
اتفاق آدمک اما محصول سیر و تحولی است که میخواهد همتراز عصر خود باشد. فرزاد فتاحی، آهنگساز و تنظیم کننده موسیقی در پراگ.
ما میبینیم که ایشون در موسیقی فیلم آدمک فضاهایی رو تجربه میکنه که شاید قبلتر نبوده، مثل فضای جاز و بلوز. و خب این شاید در کوتاه مدت خودش رو نشون نده، اما در دراز مدت تونسته نظرها رو جلب کنه.
تورج شعبانخانی آهنگسازی است که وقتی میگوید زندگی برخی خوانندگان با کار او تغییر کرده، پربیراه هم نمیگوید. بابک صحرایی، ترانه‌سرای ساکن تهران که در سالهای آخر حیات تورج شعبانخانی در کنار او حضور داشته است.
همکاری هایی که تورج شعبانخانی با ستار داشت که به صورت یه آلبوم و بعدها جمع آوری شده و شنیدیم، قطعاتی مثل همسفر، تنها نرو، ای همه آرامشم، تلخ و پریشانت نبینم، گلهای کاغذی، یا همکاری هایی که در همون دهه 50 با خواننده های مختلفی مثل مرجان، مثل کارهایی که یه فضای منحصر به فردی داشتن و در این بین یه دفعه مثلا یه کاری با مازیار داره به اسم باخشه که کاملا یه فضای ایرانی به اصطلاح سنتی داره. این روند در دوره دوم کاری تورج شعبانخانی که مربوط به اواسط دهه 70 به بعد میشه هم صدق میکنه دیگه. آهنگی مثل بهار بهار رو میسازه، خودش هم اجرا میکنه و به موفقیت میرسه.
بهار اومد، برف رو نقطه چین کرد، خنده به دل مردگی زمین.
این آهنگم واقعا خیلی خیلی گل کرد.
اگرچه در سالهای پس از انقلاب دیگر خبری از آن هم نشینی ها و هم نفسی ها نیست و تورج شعبانخانی هم از همکاران گذشتهش رنجیده خاطر است، اما دو همکاری دیگر در سالهای پایانی حیات هنری این هنرمند شکل میگیرد. موج با صدای بتی و لالایی با صدای گوگوش که این آخری به کسانی تقدیم شده بود که عزیزی در بند دارند.
تو مظلومی، تو خوبی، تو حری پشت دیوارا بمیری، تو معصومی، تو خوبی، تو حریری، نباید پشت دیوارا
گزارشی بود از محمد زرقامی. اما برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران قرار است ساعت 2 بعد از ظهر به وقت واشنگتن و 10:30 شب به وقت ایران در جلسه بنیاد دفاع از دموکراسی ها درباره اعتراض های آبان ماه ایران سخنرانی کند که به طور زنده از تلویزیون وی او ای پخش میشه و رادیو فردا همون رو به آگاهیتون میرسونه. و بعد با دو کارشناس به بررسی سخنان آقای هوک میپردازیم. تا دقایقی دیگر که این برنامه شروع بشه فعلا شما رو به خدا میسپارم. این مجله شبانگاهی رو میبندیم و منتظر هستیم تا سخنرانی آقای هوک رو برای شما پخش کنیم.